بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب فرمودند که میشه گفت هر آنچه در ادعیه معصومین علیهم السلام و آیات قرآنی با مقدمه اللهم ارزقنی آمده است جزء رزق محسوب میشود و مشمول قواعد رزق است؟ بله میشه گفت به نظرم میشه گفت، حرف پسندیده ایه، ولی جا داره روش تأمل بشه، کار بشه. به عنوان یک فرضیه یا پژوهش پیش‌فرض خوبیه، باید روش تأمل بکنی. استاد، یعنی ارتباط رزق مشخص هر فرد با کار و تلاش او دقیقاً مثل علم الهی به آینده فرد و اختیار انسان در افعالش هست؟ نه، واسه وارد علم الهی نشید، اون یه داستان است. ما واقعا در مورد علم الهی به آینده فرد میتونیم قضاوت کنیم یا قضاوت نکنیم محل تأمله. اصلا این خودش محل بحثه که من میتونم بگم علم الهی قبلش چی بوده، میگه قبل و بعد داره خدا به معنی که ما داریم، که من در مورد قبل و بعد علم الهی صحبت کنم، نمیدونم. اصلا این بحث پیچیده و سختی است. از شیر مرغ تا جون آدمی زدم، قول توش هست، قول روایات رو هم باید کار کرد. هنوز بنده ممکنه اظهار نظری داشته باشم، الان وقتش نیست. حالا تو کتاب توحید کافی که رسیدیم، اونجا در مورد صفات الهی و اقوالی که وجود داره و اینا با هم انشاءالله مباحثه خواهیم کرد. دقیق فهمیدید؟ الان نمیخواد، همین مثال مربی و متربی رو بگید. رزق هر فرد قطعا به عملش بستگی داره، ولی عملش در راستای هدف مجموعه. مربی هم با همین شاخص برنامه ریزی میکنه. مربی کارش هدایتگریه، رزق و طوری میبنده که هدایت بهتر رخ بده. تو هم عمل دستر داره، ولی در همین راستای هدف، هدف مجموعه. هدف مجموعه بازیگریه، هدف مجموعه آموزش موسیقی، آموزش هرچی اصلا هست، رشد علمیه، رشد تربیتیه، یا کماندو شدنه، یا ورزشکار شدنه. مربی با توجه به اون هدف و وضعیت شما، نسبت شما با اون هدف چیه؟ الان در چه وضعیتی در راستای هدف هستی؟ اونو در نظر میگیره، قواعدی هم بلده چون مربیه، که چجوری باید تو رو هدایتگری کنه. بر اساس همون قواعد میبنده که رژیم غذایی چی باشه، چقدر بخوابی، چقدر تمرین کنی، چقدر فلان فلان. حالا هرچی مربی عالم‌تر، مسلط‌تر، حکیم‌تر، بی‌خطاتر، برنامه‌ریزی درست‌تر که خداوند متبارک تبارک و تعالی در این قله قرار می‌گیره. بقیه دیگه همه نقص دارن. حالا معصومین علیهم السلام هم به یاری و امداد الهی و به پشتوانی الهی معصوم از خطا هستن. درست شد؟ خداوند ذاتاً خطا نمی‌کنه، به پشتوانی امداد و در واقع ظرفیتی که خدا داده و اونا هم ازش بهره بردند. خب بقیه دیگه همه خطا دارن. استاد، قواعد استدراج هم ممکنه توضیح بفرمایید؟ میشه، ولی محل بحثمون نیست. اگه فرصت شد چشم. استدراج یعنی تدریجاً آدم رو به سمت عذاب بردن. شامل کسانی میشه. ما تو جلد سوم اون کتاب دریچه‌ای به حقیقت دنیا، بعد از این که گفتیم اینجا مدرسه، اینجا هتل نیست، اینجا مدرسه است، و بعد اومدیم گفتیم صحنه گردان دنیا و برنامه ریز در این عالم خداست و همه حوادث تحت برنامه ریزی خداست، اینم جلد دوه. جلد سه گفتیم انسان و مسیرهای پیش رو. اومدیم گفتیم شما سه مسیر پیش روی خودت میبینی: ایمان، اسیان. اسیان یا اسیانگری هستی که غیر لجوجی با تذکر برمیگردی، یا اسیانگری هستی که در واقع لجوجی دور از جون و با لجاجت اسیانت ادامه میدی. این سه تا جهتگیری در نهایت سه وضعیت برای انسان رقم میزنه. یعنی در نهایت برایند همه جهتگیری ها و حرکتات، این جمع این جهتگیری ها جمع برداری میشه، نه جمع جبری. حالا اونایی که این تیکه رو نفهمیدن اشکال نداره، ریاضی نمیدن، ولی در نهایت برایند همه حرکت ها یا ایمانه یا کفر یا زلالته، و اون ستا رو هم توضیح دادیم. در واقع هر کسی الان یا مؤمنه یا کافره یا زاله، که برایند تمام حرکت های سابقشه و از این به بعد میتونه جهتگیری کنه در راستای ایمان، جهتگیری کنه در راستای اسیان با لجاجت یا بی لجاجت، و این جهتگیری هاست که در نهایت برایندشون وضعیت آینده ما رو رقم میزنه، که دوباره یا ایمان یا زلالت و یا کفر، که کفر و ایمان رو اینجا اعتقادی معنا کردیم، یه تفاوتی اندکی با کفر و ایمان فقهی داره، به شدت با هم نسبت دارن، ولی دیگه بقیهش بمونه در همون نایی که میخوان تفصیلش رو ببینن اونجا ببینن. تو اون کتاب استدراج رو مفصل توضیح دادیم. استدراج شامل حال کیا میشه؟ اون اسیانگران لجوج، اونایی که اسیان میکنن با لجاجت، که وارد مرز کفر میشن. مرز کفر کجاست؟ اونجاییست که ما امر خدا رو سخیف میشماریم. این اولین بارقه های کفره، که شما یکی از اوامر خدا، کافر کسیه که انکار خدا میکنه، یا ولی خدا، یا یعنی یا پیغمبر یا جانشین پیغمبر، اگر انکار بکنه خدا رو یا پیامبر خدا رو و یا وصی پیامبر خدا رو میشه کافر. اگر کسی یکی از دستورات پیامبر، یکی حالا خدا، پیامبر یا وصی پیغمبر رو انکار کنه، دستور رو اگه انکار کنه همچنان کافر، به منزله انکار در واقع خدا یا ولی خداست. ولی حالا اگه کسی انکار نکنه، سخیف بشماره، سخیف بشماره، مثلا یعنی چی؟ یعنی اصلا نماز رو هیچ وقت نخونه، نمیگه نماز نباید خوند ولی نمیخونه، خب سخیف میشماره امر رو، نه از روی هوس. چرا نماز رو میگن؟ تو روایات هم اومده، برای اینکه کسی که شراب میخوره از روی هوس میخوره، چه بسا که در مقام مبارزه با خدا و انکار نیست، هوسرانه، ولی در روایت اومده تارک الصلات کافره. چرا؟ چون آدم از روی هوسرانی که ترک صلات نمی‌کنه، ترک صلات که هوسرانی نداره، ترک صلات از روی انکاره، علامت انکاره. لذا اگر کسی دائما ترک صلات کنه، نه گاهی بخونه گاهی نخونه، دائما ترک صلات، دائما ترک حج بکنه، این به منزله انکاره، این منکر کافره، ولی نه کافر فقهی ها. شهادتین بر زبان داره، نجس نیست، تعرض به مال و ناموسش حرامه، میشه باش ازدواج کرد، همه احکام فقهی برش جاریه، ولی خدا در دنیا معامله، یعنی چی معامله کفر میکنه؟ یعنی با قواعد کفر با او برخورد میکنه. مثلا استدراج برش جاری میشه، یعنی آروم آروم میبرش به سمت عذاب، ولو مسلمانه، میشه باش ازدواج کرد فلان، ولی چون لجاجت کرده بر اسیان و رفته به سمت سخیف شمردن امر خدا و بعد انکار امر خدا و بعد انکار خود ولی خدا و بعد انکار خدا، دیگه بستگی داره تا چقدر در کفر پیش بره. درست شد؟ این مسلمانه ولی کافره، میشه منافق. درست شد؟ میشه منافق. در دنیا به قواعد کفر باش برخورد میکنه و در آخرت اهل جهنم خواهد شد. دقیقا استدراج در واقع سنتی است که خدا با این جور آدم ها باهاش مواجه میشه، بهشون فرصت میده، فرصت میده تا گناهشون رو زیاد کنن، نعمت میده، نعمت میده تا گناهشون رو زیاد کنن. اومد پیش حضرت گفت آقا من هی بلام کم شده، نعمت زیاد به هم میرسه. حضرت گفت که آیا شکرگزار هست؟ گفت نگرانم که استدراج نباشه، هی نعمت، هی نعمت، هی نعمت، استدراج نباشه، هیچ بلا کم شده. حضرت فرمود شکرگزاری یا نه؟ گفت آره آقا شکرگزارم. گفت استدراج نیست. اگر کسی در مسیر اسیان با لجاجت افتاد و هی نعمت بشتن، هی نعمت بشتن، آرزو نکن جاش باشی. اون خشم فراوان خداست که یک باره به عذاب خواهد گرفتش و اینم فرصتیه برای اینکه بیشتر فرو بره. از یه طرف داره لطف بهش میکنه، یعنی هم لطف هم فرصت گناه، چون اگه زود ببرش جهنم، خب زود بردش جهنم، اگرم دنیایی که میخواد بهش نده که دوباره همین دنیا رو هم بهش نده، یعنی هم دنیا بهش نده هم زود بردش جهنم، میگه خب لاقل دنیا رو بهم بده. میگه باشه دنیایی که میخوای بهت میدم، ولی گناهت زیاد میشه، جهنمت سنگین میشه. میگه نداره، دنیا رو بهم بده. میگه باش، دنیا رو بهت میدم، ولی بدان که این برای تو بد است، ولی چون لجاجت داری بر این بدی بهت میدم. میخوای اگه زودتر ببرمت برات بهتره، گناه اون ورد کم میشه، ولی تو میگی دنیا رو این ور ازم نگیر، من میخوام اون ور برم جهنم. میگم باشه، دنیا این ور رو بهت میدم، ولی جهنمت سنگین میشه. به این میگن سنت استدراج. خب بعد اینجوری سوال پرسیدن، در نهایت هیچ ربطی بر میزان تلاش فرد میزان روزی نداره؟ هیچ ربطی نداره میزان روزی، به میزان تلاش شما برای چی؟ برای اینکه لزوماً ببینید روزیتون زیاد بشه. یعنی اینجوری نیست که کار رابطه مستقیم، بله کار در روزی اثر داره، ولی چه بسیار آدمایی که کار کردن ولی ورشکست شدن، چه بسیار آدمایی که اصلا نمیخواستن کار کنن یه دفعه ثروتمند شدن، یه دفعه مثلا بلیتشون برنده شد، یه دفعه ارثی بهشون رسید، یه دفعه زمینی داشتن توی یه جایی رفت تو طرح، یه دفعه کشید بالا، یه دفعه میلیاردر شدن. کار اینجوری نیست که نسبت مستقیم داره. حالا بعد یه نکته هم به شما میگم که شما اگه زیاد کار کنی پول تو جیبت زیاد میشه، ولی او اگه نخواد روزی، فقط ورودی که نیست، خروجی هم هست. شما ورودیت زیاد میشه، ولی او اگه نخواد رزق شما باشه خروجی تو زیاد میکنه. چجوری؟ دوز میزنه. چجوری؟ مریض میشی. چجوری؟ تصادف میکنی. چجوری؟ دیگه بستگی داره. ببینه کدوم برنامه برات بهتره. اون پولی رو که بیشتر رفته تو جیبت از جیب در میاره. حالا اینا همه داستان داره، یعنی باید توضیح بدم که اصلا خدا عمد داره که شما اگر بیشتر کار کردی پول بیشتر تو جیبت بره، بعد یواش از جیبت در میاره که خیلی متوجه ربوبیت خدا نشی. و همه اینها صحنه هایی است برای اینکه امتحان قشنگ خوب رقم بخوره و هواپرستی، اطاعت یا عصیان معنا پیدا کنه. دقت فرمودید؟ حالا اینا رو باید سر جای خودش توضیح بدم. استاد برای یعنی بحث رزق به این راحتی نی، حالا طول میکشه. حالا این نمیدونم این چیزایی که الان تونتون گفتم و چقدر جا افتاد، ولی این خودش سرفصلی است دیگه که حالا اینا رو ما مکتوب کردیم، ولی حالا احتمالاً میشه چند سال دیگه مثلا چاپ بکنیم. استاد برای آیت الله قاضی تسلیم قضا و فنای در اراده مولا شدن قابل حل نبود، چطور برای ما تسلط اراده مولا برای داریم؟ من نمیفهم این حرف. آقای قاضی هم تسلیم بودن هم قضا و همه اینا رو میفهمیدن. اصلا ایمان 4 رکن داره، حضرت فرمودن توکل و رضا و تسلیم، توکل و تفویض و تسلیم و رضا. اگه آقای قاضی رو به مؤمن و ایمان قرار قبول دارید حتما در واقع این 4 رو داشتن. بله. بعد اینکه در وجود ما اینها محقق بشود یه چیزه، اینه که از لحاظ علمی بتونیم توضیح بدیم یه چیز دیگه است. آقای لحمی رفته وحی رو گرفته داره توضیح میده که چگونه مثلا اراده خدا در جریان، اراده منم هست، میگه نسبت مربی و متربی رو ببین. ولی اینکه خودش چقدر تسلیم اراده خداست، اون به سلوک لحمی بستگی داره، اون بستگی داره که این لحمی چقدر این علمو به کار ببنده، وگرنه همین علم باعث بدبختی لحمی خواهد شد اگر در زندگی خودش اونو به کار نبنده. خب رزق پس از مرگ هم وجود دارد، میشه در موردش حرف زد. بعد ببینیم روایات رو ببینیم و محدوده رزق و اینا. برای من استاد جا نیفتاد آیا تلاش انسان برای رزق بیشتر به فایده است؟ الان یه توضیحاتی دادم، تلاش بیشتر در راستای این که اصلا روایت ما باقره میگه که چه بسا انسانی که مثلا تلاش بکنه خدا روزیشو کم میکنه، یک کسی تلاش نمی کنه خدا روزیشو زیاد میکنه. بعد میگه خدا نگاه میکنه به این که بندش چجوری بهتر هدایت میشه. درست شد؟ اینجوریه. لذا شما میبینید افرادی که بیشتر کار میکنن پول تو جیبشون زیاد میشه، ولی نمیبینید که چقدر از جیبشون در میاد. این رو توجه بکنید، بعد دیگه توضیح بیشترش وقت دیگه ای میخواد. گفتن آیا درست متوجه شدن ما سعی و تلاشمون رو برای افزایش رزق ما نکنیم، به فکر درست انجام دادن تلاشمون باشیم. شما به فکر درست انجام دادن وظایفتون باشید. یکی از وظایف شما در عرصه کار و تلاش اقتصادیه، منتها هدفش عوض میشه. هدفش این نیست که جیب من پر بشه، هدفش اینه که رونق اقتصادی در جامعه دینی ایجاد بشه، پول رو از دست کفار بگیریم، با واسطه این مال اتحاد قلوب ایجاد کنیم، اجتماع قلوب ایجاد کنیم، مردم ما محتاج دشمن نباشن، مردم ما ذیل یوغ دشمن نرن، مردم ما پول یعصوب المنافقینه، از دست منافقین این پناه رو بگیریم، ما چرخش اقتصادی جامعه رو به دست بگیریم برای اینکه اعتلای اسلام بشه. واسه همین مؤمن، اینم دیگه بگم چون بدفهمی ایجاد نشه، تو 1 دقیقه و بحث رو جمع کنم، مؤمنین قطعا در عرصه رزق پیشتاز باید باشن، نباید برن خونه بشینن، نباید از صحنه رزق کنار بکشن، قطعا باید فعال در عرصه میدانهای اقتصادی باشند، ولی نه انگیزشون اینه که جیب من پر پول بشه، انگیزشون عدالت اجتماعیه، انگیزشون اینه که دشمنان بر ما حاکم نشن، انگیزشون اینه که پول از دست اونا بکشین. کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، برای اینکه پول دست کفار نچرخه، دست مؤمنین بچرخه، در راستای توسعه ایمان و توحید به کار گرفته بشه، نه در راستای توسعه کفر. این انگیزه مؤمنینه، وگرنه هر کس که ظرفیت داره وظیفه داره که در این شرایط وارد ساحت‌های اقتصادی بشه، ولی جهتش عوض میشه، جهت عقلانیت میگیره نه جهت جهالت. اون روایتی که میگه تأثیر نداره برای اینه که تو در راستای جهالت میخوای پول دو جیبتو زیاد کنی، میگه خدا که در راستای جهالت تو برنامه ریزی نمیکنه، اما اگر شما اومدی در راستای وظیفه حرکت کردی، حالا اگر وظیفه هر این جبهه یه جبهه است، هر کسی هم توش وظیفه‌ای داره، اگر وظیفه شما تشخیص دادی با توجه به شرایطت با توجه به امکاناتت اینه که میتوانی الان یه جریان بزرگ اقتصادی راه بندازی به نفع جامعه اسلامی، وظیفته که انجام بدی و قطعا خدا امداد میکنه شما رو و خدا هم همینو میخواد. درست شد؟ الحمدلله رب العالمین.